جلسه چهارم، حملات هکری با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران 1.
درود عزیزان، به جلسه چهارم دوره حملات هک حکومتی، پیشگیری، محافظت و واکنش مناسب خوش اومدید. همونطور که شاهد بودید، در جلسه قبل به بررسی چند کمپین فیشینگ در دنیای واقعی پرداختیم که در اون مهاجمان وابسته به حکومت جمهوری اسلامی موفق به هک، نفوذ، سرقت اطلاعات و مانیتور کردن ارتباطات دیجیتال فعالان مدنی، روزنامه نگاران و دیگر کنشگران منتقد شدند. در کل در جلسه سوم تمرکز روی بررسی روش‌های پیچیده‌ای بود که در آغاز برای فریب قربانیان استفاده شده بود. تکنیک‌هایی که بارها در اشکال مختلف تکرار شدند، اما در عین پیچیدگی با اندکی دقت قابل شناسایی و پیشگیری‌اند. مباحث این جلسه هم مانند جلسه پیشین به بحث درباره حملات هکری با حمایت حکومت علیه فعالان و منتقدان اختصاص یافته. به طور مشخص در این جلسه مروری می‌کنیم بر مهمترین موارد بیش از 15 سال حملات هکری با حمایت مستقیم جمهوری اسلامی علیه کاربران ایرانی و ویژگی‌های این حملات رو بررسی می‌کنیم تا در جلسه آینده که بحث پیرامون شیوه‌های پیشگیری واکنش به این حملات رو دنبال کنیم. با ما همراه باشید.
خشونت‌های پس از انتخابات سال 1388 و جنبش سبز.
پس از شروع اعتراضات به تقلب در انتخابات سال 1388، جدال میان فعالان و اونچه در ابتدا ارتش سایبری جمهوری اسلامی ایران نامیده میشد، شکل تازه‌ای به خودش گرفت. هک سایت توییتر که از اون زمان به شکل گسترده‌ای مورد استفاده معترضان قرار می‌گرفت، یکی از این سلسله عملیات‌ها بود. همچنین شمار بسیار گسترده‌ای عملیات هک صورت گرفت علیه وبسایت‌های وابسته به رهبران جنبش اعتراضی سال 88، مثل هک سایت موج سبز آزادی، جرس، یا همچنین علیه رسانه‌های فارسی زبان داخل ایران چون خبرنامه امیرکبیر و خارج از کشور ایران مثل رادیو زمانه.
به لحاظ فنی تقریباً همه این عملیات‌ها بر پایه مهندسی اجتماعی و فریب و بعد از اون دستیابی غیر مجاز به اطلاعات داخلی این سایت‌ها صورت می‌گرفت. برای مثال درباره هک شبکه اجتماعی توییتر یا همون ایکس کنونی، ایمیل‌هایی به شیوه فیشینگ هدفمند که پیشتر درباره اون توضیح دادیم، برای فریب ارائه دهندگان سرویس‌هایی چون نام دامنه یا دامین و همینطور DNS توییتر ارسال شده بود. این ایمیل‌ها در ظاهر طوری طراحی شده بود که موجه، معتبر و از داخل شرکت توییتر به نظر بیاد. بعد از دستیابی مهاجمان به DNS، ترافیک سایت توییتر به صفحه‌ای با تصویر و مشخصات ارتش سایبری جمهوری اسلامی ایران هدایت می‌شد.
هک گواهینامه‌های امنیتی شرکت‌های گوگل، کومودو و دیجی نوتار در سال‌های 90 تا 92.
این سلسله عملیات دولتی قدری با دیگر عملیات هک از طرف جمهوری اسلامی متفاوتند. برای توضیح این هک لازمه قدری راجع به گواهینامه‌های امنیتی، مثلا گواهینامه‌های SSL صحبت کنیم. فرض کنین شما قصد دارین با سرویس ارسال ایمیل یا تماس شنیداری یا دیداری، مثلا از شرکت گوگل، با دوست خودتون در کالیفرنیا صحبت کنید. این تماس مثل ارسال نام است. گوگل در دو مرحله و با رمزگذاری نسبتاً محکمی از تعلق نامه به شما و دریافت اون به وصله دوستتون مطمئن میشه و در این بین هیچ فرد دیگه‌ای که طبعاً کلید اول یعنی رمزگذاری مختص فرستنده و کلید دوم یعنی رمزگذاری مختص گیرنده رو در اختیار نداره، نمیتونه محتوای نامه رو بخونه، نمیتونه خودش رو به جای شما جا بزنه و برای دوستتون از قول شما نامه ارسال کنه. همینطور کسی نمیتونه خودش رو جای دوست شما جا بزنه و نامه رو دریافت کنه. این رمزگذاری بر پایه گواهینامه‌های امنیتیه که صدور اونها فقط و فقط در انحصار شرکت‌های معتبر و شناخته شده است. در سلسله هک مربوط به شرکت‌های کومودو و دیجینادور، مهاجمان با ارسال بدافزار موفق به صدور گواهینامه‌های جعلی امنیت از طرف دو شرکت مورد اعتماد گوگل و چند نرم افزار دیگه مثل اسکایپ شد.
در مرحله بعدی از این گواهینامه‌های جعلی برای حملات موسوم به مرد میانی استفاده شد. به عبارت دیگه اینجا مهاجمان میتونستن در میانه راه کامپیوتر قربانیان و شرکتی مثل گوگل قرار بگیرن و داده‌های خصوصی قربانی رو سرقت کنن. قربانیان به دقت انتخاب شده بودن و گروهی از افراد منتقد جمهوری اسلامی بودن. ویژگی دیگه این عملیات سوء استفاده از زیرساخت‌های ملی اینترنت در ایران مانند مخابرات بود. سرانجام به دلیل استفاده شمار بالایی از ایرانیان از مرورگر کروم، این حملات توسط گوگل کشف و گواهینامه‌های سرقت شده ابطال شد و از جمعی از کاربران ایرانی گوگل خواسته شد که سریعاً رمزهای عبور خودشون رو تغییر بدن و همچنین سیستم تایید هویت دو مرحله‌ای رو فعال کنن.
سلسله عملیات‌های هکری گروه گربه ملوس یا چارمینگ کیدن از آغاز دهه 1390.
گروه هکری بچه گربه ملوس شناخته شده ترین گروه هکری وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در جهانه. ما در این مبحث قصد ارائه فهرستی از عملیات منسوب به این گروه علیه اهدافی در داخل و خارج از ایران رو نداریم و فقط شیوه های مورد استفاده این گروه رو به اختصار توضیح میدیم. گروه بچه گربه ملوس که در میان متخصصان امنیت سایبری با کد APT35 شناخته میشه، تمام یک دهه گذشته رو به آزمودن و ارتقای شیوه های متعدد فریب و همچنین توسعه و استفاده از بدافزارهای مختلف گذرونده. این گروه عملیات هکری موفقیت آمیزی رو علیه هزاران هدف ایرانی و غیر ایرانی در داخل و خارج از مرزهای ایران انجام داده. گرچه از طیف بسیار گسترده‌ای از ترفندهای نفوذ در این حملات استفاده شده، اما به صورت خلاصه بیشتر این حملات از دو الگوی مشخص تبعیت می‌کنند.
ایمیلی مثلا از طرف شرکت گوگل به شماری از فعالان سیاسی ارسال میشه که مثلا جیمیل شما هک شده یا در خطره و باید پسورد اون رو عوض کنید. قربانی بدون دقت لازم و بلافاصله روی لینک داخل نامه کلیک می‌کنه و با سایتی بسیار مشابه گوگل مواجه میشه. اون شناسه و رمز عبور خودش رو در این سایت وارد میکنه. مهاجمان بلافاصله با همون شناسه و رمز عبور برای ورود به گوگل تلاش میکنن. گوگل از اونها کد تایید هویت دو مرحله‌ای میخواد. اونا بلافاصله در وبسایت جعلی که بسیار هم شبیه گوگله، از قربانی درخواست ورود کدی رو میکنن که لحظه پیش از گوگل دریافت کرده. با ورود این کد، کنترل حساب گوگل قربانی به صورت کامل در اختیار هکرها قرار میگیره. اونا بعد از اون به راحتی اطلاعات کاربر قربانی رو به سرقت میبرن و همه مکالمات دیجیتال اون رو مانیتور میکنن.
دو، در حالت دوم گروه بچه گربه ملوس با صبر و حوصله و امکانات بسیار در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک حساب‌های کاربری تا حد امکان با ظاهری واقعی می‌سازن و مثلا شمار زیادی همکار و اعضای خانواده به صورت ساختگی به اون حساب‌ها اضافه میشن که در صورت شک واقعی به نظر برسن. از این حساب‌های جعلی برای فریب قربانیان، ارسال پیام یا فایل‌های آلوده به اونها استفاده میشه. بلافاصله پس از باز کردن فایل توسط این افراد، دسترسی مهاجم به دستگاه قربانی میسر میشه. پس از این انواع و اقسام بدافزارهای ضبط صفحه کلید یا همون کیلاگر یا ضبط متناوب اسکرین شات و حتی روشن کردن وبکم و ضبط تصویر محیط برای مهاجم میسر میشه.
اون چه گروه گربه‌های ملوس رو از دیگر گروه‌های هکری ایرانی متمایز می‌کنه، حجم بسیار بالای امکانات و جزئیات نسبتاً ریز و دقیقیه که با ماه‌ها و بلکه سال‌ها فعالیت به وسیله این گروه خلق میشه. سایت‌های جعلی، دانشگاه‌ها و استادان تقلبی دانشگاه و خلاصه هر شیوه‌ای که با اون بشه اعتماد قربانیان رو جلب کرد.
هک تلگرام با سوء استفاده از سیستم پیامک در میانه دهه 90.
با رواج استفاده از نرم افزار تلگرام در میانه دهه 90 در ایران، تلگرام برای میلیون‌ها ایرانی به محبوب‌ترین پیام‌رسان و شبکه اجتماعی تبدیل شد. ایرانیان تلگرام رو برای طیف گسترده ی از فعالیت‌های آنلاین از ارسال پیام شنیداری و تماس دیداری گرفته تا گروه‌های خانوادگی یا مطالعه اخبار و حتی خدمات بعد از فروش به کار گرفتن. در این بین، حکومت ایران همواره خواستار دسترسی و نظارت بر پیام‌ها و در کل محتوای رد و بدل شده بین میلیون‌ها ایرانی بود. امریکه تلگرام به روشنی و به دلیل احترام به حقوق کاربران در حفظ اطلاعات خصوصی اونها با اون مخالفت می‌کرد.
هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی از آغاز سال 1395 با سوء استفاده از پیامک‌هایی که تلگرام به هنگام ورود کاربران برای تغییر رمز عبور یا بازگردان حساب مثلا در کامپیوتر شخصی برای اونها ارسال می‌کرد، به جای کاربران این پیامک‌ها رو دریافت می‌کردند و وارد حساب تلگرام اونها می‌شدند و داده‌های چون لیست مخاطبان و آرشیو چت‌های متنی، صوتی و تصویری او رو به سرقت می‌بردند.
همونطور که حتما متوجه شدین، در این میان کاربر کار خاصی رو انجام نمیده و حتی شاید خبری از اینکه افرادی هفته ها و ماه هاست که وارد حسابش میشن نداره. اینجا ما به جای فریب و مهندسی اجتماعی با نوعی سوء استفاده گسترده از زیرساخت های ملی مواجهیم و صد البته اگه قربانی از پیش در آرشیو و ضبط موارد متنی، صوتی و تصویری احتیاط بیشتری به خرج میداد، ضرر این عملیات هکری هم به حداقل میرسید.
گستردگی و تنوع گروه‌های هکری وابسته به حکومت ایران به قدریه که میشه جدولی طولانی از لیست اونها منتشر کرد. ما در این مبحث میتونیم به ده‌ها عملیات هک مثلا علیه فعالان حقوق زنان و محیط زیست یا هک فعالان حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری اشاره کنیم، هرچند که قصد ورود به جزئیات ریز و فنی این سلسله عملیات رو نداریم. همچنین عملیاتی چون حملات گروه هیلیکس کیتن یا بچه گربه مارپیچی ترکیبی از قربانیان ایرانی و غیر ایرانی رو در نظر گرفته بود.
به هر حال با گذشت بیش از 20 سال از نخستین حملات هکری وابسته به جمهوری اسلامی، امروز شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مثل گوگل، اپل، متا، مایکروسافت و تلگرام اطلاعاتی به مراتب بهتر و ابزارهای بسیار کارآمدتر از دو دهه پیش را در اختیار دارند. و این امر تا حدی به صدور و ارسال هشدارهایی نسبتاً صریح به اون دسته از کاربران ایرانی که ممکنه امنیت دیجیتالشون در خطر باشه کمک میکنه.
خب عزیزان، به پایان جلسه چهارم این دوره رسیدیم. در این جلسه هم مانند جلسه پیشین به بحث درباره حملات هکری با حمایت حکومت علیه فعالان و منتقدان پرداختیم. همچنین مروری کردیم بر بیش از 15 سال حملات هکری با حمایت مستقیم حکومت جمهوری اسلامی علیه کاربران ایرانی و ویژگی های این حملات رو از نزدیک بررسی کردیم. در واقع در این جلسه بدون ورود به جزئیات فنی پیرامون برخی از گروه های هکری مرتبط با حکومت ایران که تاکنون حملاتی رو علیه کنشگران و منتقدان در داخل و خارج از ایران انجام دادن به صورتی مختصر بحث شد. اما در جلسه بعد که به نوعی مهمترین جلسه این دوره به شمار میاد، شما دانشجویان عزیز، فعالان، کنشگران مدنی یا کاربران اینترنت در ایران به تفصیل با شیوه های پیشگیری، دفاع و مقاومت در برابر حملات هکری دولتی آشنا خواهید شد. سپاس از همراهیتون. هوشیار باشید و امن بمونید.